بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمتتون هستیم با تدریس کتاب جواهر البلاغه. سعی میکنیم که این تدریس هایی که میشه به صورت کوتاه براتون ارائه بشه. مثلا هر جلسه ای که ما در وقت کوتاهی که میذاریم و میگیم خدمتتون، این وقت در کلاس ها بودن یک ساعت طول میکشه تا این مطالب بیان بشه. ما سعی میکنیم در حد 10 دقیقه الی 1 روب اینا رو جمع جور کنیم و بلکه کمتر، و سعی میکنیم که از زواهد و حاشیه های که زیاد مفید نیستن هم پرهیز کنیم. و بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه اول رو شروع میکنیم. علوم بلاغتی به 3 دسته تقسیم میشوند. علوم بلاغتی یا همون علوم بلاغی، یکی معانی، دومی بیان و سومی بدیع. معانی چیه؟ معانی قواعدیه که ما رو از اشتباه در رساندن معانی حفظ میکنن، که بهش اطلاق و تقیید هم میگن. اطلاق و تقیید یعنی چی؟ یعنی یه قواعدی وجود دارن که باعث میشن که معانی به درستی انتقال پیدا کنه و اون مخاطب ما اشتباه برداشت نکنه. خب بیان چی میگه؟ علم بیان، علم بیان به ما میاموزد که چگونه یک عبارت را به شیوه های گوناگون از نظر وضوح و خفا بیان کنه، که بهش حقیقت و مجاز هم میگن. مثلا وقتی میگیم که شیر در حمام است، منظور این نیست که شیر واقعا تو حمامه. باید ببینیم که این معنای حقیقی مد نظره یا مجازی. و اینجا 100% مجازی در نظره، چون مثلا ما حسن خیلی شجاعه بهش میگیم شیر، و معلومه که حسن در حمام است، نه که شیری که تو جنگل، این که معلومه. خب بعدی هم علم بدیعه که شکل لفظی و معنوی یا مد نظره که موجب زیبایی و آراستگی کلام می شود، که مثلا از تو بیان کلاممون از توریه، جناس یا سجع و این چیزا استفاده می کنیم که اون مطلب ما زیبا به نظر برسه و قشنگتر بشه. بعد خب حالا این علوم بلاغی بود که خدمتتون بیان کردیم. حالا منظور از فصاحت کلام چیه؟ فصاحت تعریف داره، یکی لغوی یکی اصطلاحی. منظور از لغوی چیه؟ تعریف لغوی فصاحت اینه که ظهور و بیان، یعنی ظهور و بیان یک مطلب رو میرسونه. حالا تو لغت نوشتن که ظهور و بیان. حالا تعریف اصطلاحی فصاحت چیه؟ تعریفش اینه که الفاظ روشن و واضح به ذهن بیاید. اینم تعریف اصطلاحی. حالا اقسامش چجوریه؟ اقسام فصاحت یا در مفرده که همون کلمه است، یا در کلامه، یا در متکلمه. پس 3 تا شد: در مفرد، در کلام و در متکلم. در مفرد منظور چیه؟ یعنی که خالی بودن کلمه از این 3 تا موردی که الان بیان میشه. اولیش اینه که مخالفت قیاس صرفی. یعنی چی؟ یعنی با قواعد صرفی مخالفت نداشته باشه، خالی باشه کلمه از مخالفت قیاس صرف. بله. دومی چیه؟ خب برای اولی مثال بزنیم مخالفت قیاس صرفی. مثلا الاجلل. خب این از نظر صرفی اگه صرف درست نیست، بلکه چی درسته؟ العجل. خب دومین چیزی که نباید کلمه داشته باشه و خالی باشه اون از این که الان میگم، تنافر حروفه. تنافر یعنی چی؟ یعنی ادا کردن حروف دشوار نباشه، سختی نداشته باشه. شما الان دولتون یه برگه بردارید، این حروفو که میگم بنویسید: این، هج، دوچش، این، وخه. اینو کنار هم بنویسید، بخواید بخونید، میشه او 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 خیلی سخت هستن بیان کردن. خودتون یه بار امتحان کنید. چرا؟ چون یکی از حروف که این باشه ته گلوه و یکی حرف ه همین بالای گلوه، دوباره این میره ته گلو، خه هم دوباره میاد بالا. اصلا یه جور عجیبیه، خیلی سخته. خب این چیه؟ نباید کلمه داشته باشه، این از فصاحتش میندازه. سومین چیز قرابت استعماله، قرابت با قینا نقف. قرابت یعنی چی؟ یعنی قرابت به معنای دوری. حالا این یعنی چی؟ یعنی قرابت استعمال چنان کلمه ای را نشینیده این، چنین کلمه ای را اصلا نشنیدی، بهش میگن قرابت استعمال، که دو گونه است: یا فهم معنای آن نیازمند جستجوی فراوان است، مثلا تکعکعتم که معناش میشه اجتمعتم. این یعنی چی جستجوی فراوان؟ یعنی شما باید برید توی کتابخونه کتاب‌های لغت رو ردیف کنین، مقایس و لغه و نمیدونم تاج عروس و اینجور لغتنامه ها رو ردیف کنین و این کلمه رو پیدا کنین، که سخت. البته درسته که نرم افزارهایی پیدا که همین پیدا شدن که شما با یک کلیک این کلمه رو پیدا میکنی. دومین چیزی که توی قرابت استعمال هست، اولیشی بود فهم معنا نیازمند جستجو فراوان باشه، دومی الفاظ مشترکی که استعمال آنها بدون قرینه موجب حیرته. یعنی قرینه نباشه شما نمیتونی بفهمی معناش چیه. مثلا کلمه مسرج رو شما دقت کنید، ریشه این کلمه همین به معنی چراغ میتونه باشه، که این معنای اول رو میتونیم بگیریم از سراج، یعنی مثلا باشه. دومین چیزی که برداشت میشه معنا، شمشیر منصوب به سرج، یه جایی هستش به نام سرج، این شمشیر منصوب به اونجا. خب این اگه قرینه نباشه شما نمیتونید بفهمید. مثلا قرینه چی میتونه بشه؟ مثلا میگه که مسرج رو از غلاف کشیدم. خب معلومه چراغ که نمیتونه باشه، اینجا شمشیره. یا مثلا میگه مسرج اینجا روشن کرده، این قرینه است. خب اگه این قرینه نباشه ما مثلا میگه مسرج، این دیگه اصلا نمیشه فهمید که معناش. خب تو اقسام بودیم، برمیگردیم به اقسام. این در مفرد بود که بیان شد، حالا میریم در کلام. در کلام چه کلامی فصیحه؟ خب این کلام خالی باید باشه از این سه موردی که الان خدمتتون عرض میکنم، و علاوه تک تک کلماتش باید فصیح باشه. تک تک کلماتش هم باید میگرده تو مفرد دیگه، هر کلمه ای خالی از اون سه موردی که گفتیم باشه. حالا تو کلام این سه مورد چیا نباید، چه چیزهایی رو نباید داشته باشن، یعنی خالی بودن کلام از سه مورد، که اولیش چیه؟ ضعف تألیفه. ضعف تألیف یعنی چی؟ یعنی مخالفت با قواعد نحوی نداشته باشه. آقا جون مثلا چی؟ مثلا مضاف الیه رو بدون هیچ دلیلی شما بزنی که باید مجرور باشه رو شما بزنی منصوبش کنی. مثلا حتی چیزم نباشه، غیر منصرف هم نباشه، ولی شما بزنی منصوب میکنی علیک. خب این ضعف تألیفه، شما نباید چیز باید این کار رو انجام بدی. یکی اینه، یکی هم که مثلا شما حال رو یه چیز دیگه بگیری تو جمله، تمیز رو یه چیز دیگه بگیری و غیره. خب که معلوم. دومی هم دوباره تنافر کلماته، که در کنار هم این کلمات نباید دشوار باشن خوندنشون. مثلا چی؟ یه جمله هستش که میگه ولیس قرب و قبرن هر بو قبرون. این چقدر سخته. یه بار همینی که گفتم استوب بزنید، برگردید همینو بنویسید بخونید. یه دشواری خاصی داره، نمیشه فهمید، نمیشه این رو به راحتی بیان کرد. سومیش چیه؟ خالی بودن از تعقیده. ت این غ قاف یده. خب که این میتونه دو مورد باشه، یا لفظیه یا معنوی. لفظی چیه؟ به هم ریختگی لفظی در کلام منظوره. مثلا چی؟ مثلا تقدیم و تأخیر بدون حرف هدف، بدون دلیل. شما یه چیزی رو الکی بیاری اول جمله، یه چیزی رو الکی ببری آخر جمله بدون هدف. یکی معنویه. معنوی چیه؟ به راحتی معنای مقصود فهمیده نمیشود. اینم که معلومه. و تو اقسام دوباره برمیگردیم، میریم در متکلم، فصاحت در متکلم. اینم معناش اینه که ملکه ای که در متکلم، که متکلم را قادر میسازد که کلام خود را فصیح بیان کند، که اینم فصاحت در متکلم. خب این جلسه اول بود، امیدوارم که لذت خاص رو و لذت وافری رو برده باشی برای سلامتی خودتون و خانوادتون، برای سلامتی آن زمان. یه سلام بکنم.